من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در گذشته ما چهارشنبه های حدیثی رو عنوان میکردیم قبل از شروع درس، بنا به پیشنهاد بعضی از عزیزان، مخصوصا جناب آقای نامدار، چون تأکید میکردن که یه حدیثی خونده بشه. دیروزم باز تذکر دادن که فراموش نشه. حالا یه حدیثی میخونیم انشاءالله برای تیمون و تبرک. در احتجاج مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه، به اسنادهی عن ابی محمد الحسن ابن علی العسکری، از امام 11 امام عسکری علیه السلام نقل میکنه، قال، امام فرمودن که قال جعفر ابن محمد صادق، امام عسکری از امام صادق نقل میکنه، علماء و شیعتنا مرابطون، امام فرمودن که علماء شیعیان ما مرزبانان هستند. مرابط اون لشکری، قسمت از لشکری رو میگن که در مرزها مستقر هستن، به قول ما در خاکریز اول سر مرز حراست از مرزها میکنند، اینا رو مرابط میگن. علما و شیعتنا مرابطون فی الثغر الذی یلی ابلیس و افاریته. ثغر با سه نقطه و غین، فی الثغر الذی یلی ابلیس و افاریته. ثغر اون بخشی از مرز رو میگند، اون قطعه ای از مرز که خوف نفوذ دشمن از اونجا هست. کل مرز رو حراست میکنن، اما بعضی جاش هست که راه آمد و رفته، که خوف این هست که نکنه دشمن از این جاها نفوذ بکنه. خب اونجا خب مهمتره و بیشتر باید مرزبانان دیدبان بذارن، حراست قوی تری اونجا داشته باشن. علما و شیعتنا مرابطون، اینا مرزدارانی هستن. در کجا مستقرند؟ فی الثغر الذی یلی ابلیس و افاریته، در اون قطعه از مرز که راه نفوذ دشمن هست، که اون طرف مرز شیطان و افاریت شیطان، افریدها، افراد خبیث و پلیدی که همدستان شیطان هست. یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا، علما وظیفه‌شون، رسالتشون اینه که یمنعونهم، در اون مرزها مستقرن و مانع هستن، من میکنن شیطان و شیطان صفتان را از خروج، حمله کردن بر ضعفاء شیعتنا. و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعتهم نواصب، مانع میشن از خروج شیطان بر ضعفاء شیعیان ما و از تسلط شیطان و تابعینش بر شیعیان ما. و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعتهم نواصب، پیروانش، از این که مسلط بر شیعیان ما باشند حفظ میکنند. الا بعد می فرمود الا آگاه باشید فمن انتسب لذلك من شیعتنا، هر کس در یه همچه مقام و منصبی قرار بگیره، من انتسب لذلك، کسی که در مقام یه همچه دفاعی در یه همچه جایی قرار بگیره، من شیعتنا کان افضل ممن جا در روم و ترک و خزر. یه همچه مجاهدی، یه همچه فقیهی، یه همچه عالمی که در یه همچه جایی حفاظت میکنه از شیعیان ما، این افضل است از کسی که مجاهده میکند، مبارزه میکند با روم و ترک و خزر که اینها دشمنان سرسخت اسلام بودن. کان افضل ممن جاهد روم و ترک و خزر الف الف مره، هزار هزار برابر این مجاهد، این فقیه عالم از اون مجاهد و مبارزی که مرزبان هست، این افضله، شرافتش بالاتره. بعد تعلیل میاره چرا میگیم این مجاهد، این کسی که داره در عرض کنم که مرزها حفاظت از شیعیان میکند از دشمنان دین ابلیس و یارانش، چرا این افضل از اون مجاهدی است که تو مرز داره حراست میکند از هجوم دشمن و نفوذ دشمن به خاک کشور، چرا این هزار هزار برابر افضل؟ تعلیل میاره میفرماد بله، لانه یدفع عن ادیان شیعتنا و محبینا و ذالک یدفع عن ابدانه. فرقش این دوتا مبارز اینه، این فقیه مبارز دفاع از فکر شیعیان ما، از عقاید شیعیان ما میکنه، مرزبانیست که نمیذارد شیطان و افاریت شیطان در افکار شیعیان ما، در عقایدشون هجوم بیارن و از بین ببرن. یدفع عن ادیان شیعتنا و محبینا و ذالک، اون لشکر و مرزبانان خارجی اونا، یدفع عن ابدانه، اونا از بدنها که نکنه دشمن حمله کنه، جراحتی وارد کند، زخمی وارد کند، تیراندازی بکند، کسی رو بکشد، از بدنها دفاع میکنن. اما این علما دفاع میکنن از ادیان، از اعتقادات، به تعبیری مرزبانان فکری شیعیان هستند، افکار اونها، دین اونها، عقیده اونها را از حملات و هجوماتی که شبه افکنها و از کنم که افاریت ابلیس، واقعا همون شیطان صفتها، این شبه افکنی ها رو میکنن، اینا شیعیان رو حفظ میکنن. ببینید اینجا مقایسه میکنه پیغمبر یا امام صادق علیه السلام، مقایسه میکند فقها و علما رو با مرزبانانی که در سنگر خط مقدم هستن، اونا دیگه خطرناکترین جا رو دارن حفاظت میکنن، حراست میکنن. این سنگرنشینان رو، فقها رو با اونها مقایسه میکنه و در این حال فرماد اینا هزار هزار برابر افضل از اونا هستن. جهت شمین است که اینا مرزبانان فکری شیعیان ما هستن، عقیده اونها، دین اونها، ایمان اونها رو از هجمات و از عرض کنم که حملات دشمن حفظ میکنه. در یه روایت دیگر باز یه مقایسه دیگر میکنه با عباد زمان، علما رو مقایسه میکند اینجا با مجاهدین، با مرزبانان، اونجا مقایسه میکند با عباد و اونایی که فقط تنها کارشون عبادت هست، و باز هزار هزار برابر این عابد و این عالم و از اون عابد افضل میدونه. این روایت هم میخونیم و انهو علیه السلام باز از همون امام یازدهم بل اسناد المتقدم قال، این اون دفعه از امام صادق نقل کردن، امام عسکری، اینجا قال موسی بن جعفر علیه السلام از امام موسی کاظم نقل میکنه، فقیه واحد ينقذ یتیما من ایتامنا، یک فقیه که انقاذ بکنه، نجات بدهد یتیمی از ایتام ما را. سامونی کنم، یتیم شیعیانشون رو تعبیر میکنن به ایتام آل محمد، علت شما همینه که میفرماد المنقطعین یتیمن من ایتامنا المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا، اینا یتیم هستن شیعیان ما از باب اینکه جدای از ما هستن، دور هستن از ما، هم دسترسی به ما ندارن و دسترسی به مشاهده ما، دیدن ما ندارن، نمیتونن بیان پیش ما، دسترسی ندارن، نمیتونن ما را ببینن، لذا میگه مثل فرزندی که پدرش از دست داده، دسترسی به پدرش نداره، نمیتونه پدرش رو ببیند، اونو میگیم یتیم. به این ملاحظه اینا رو یتیم میگن، چون دسترسی به امامشون ندارن. فقیه واحد ينقذ، نجات بدهد، یتیما من ایتامنا، که این یتیم به اعتبار این که المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا، به تعلیم ما هو محتاج الی، نجاتش بدهد. چه جور نجات، چه جور انقاذ بکنه؟ به تعلیم ما هو محتاج الی، نیازهای علمی و فکریشو برطرف بکنه، احتیاجات دینیشو، احکامشو، مسائلشو، اعتقادیاتشو، اخلاقیاتشو تعلیم بده، به تعلیم ما هو محتاج الی. این عرض کنم که فقیه اشد علی ابلیس من الف عابد، این فقیه تحملش برای شیطان چقدر میتونه یه همچه عالمی رو تحمل بکنه؟ فرماد این تحملش برای شیطان از هزار عابد بیشتره، برای شیطان سخت‌تره، نمیتونه زیر بار بره، تحمل بکنه. اشد دست علی ابلیس من الف عابد، هزار عابد و شیطان میتونه تحمل کنه. ببینه اینا تمام شبانه روزشون رو دارن صرف عبادت میکنن، وقتشون رو وقف عبادت کردن، شیطان میتونه تحمل کنه، اما یک فقیه عالم رو نمیتونه تحمل کنه. اشد دست علی ابلیس من الف عابد، چرا؟ باز اینجا تعلیم میاره، لأن العابد همه ذات و نفسه، فقط عابد تمام همش اهتمامش نجات خودشه، ذات نفسه میخواد خودشو نجات بده، داره نماز میخوند، عبادت میکند، ترک گناهان و معصیتها رو میکند، ورعی داره، تقوا، همه چی داره، اما فقط خودشو نجات میده. لأن العابد همه ذات نفسه فقط، و هاذا این عالم همه مع ذات نفسه، نه اینکه خودشو فراموش کرده، اهتمام به نجات خودش داره، همه مع ذات نفسه ذات و عباد الله و امائه اهتمام دارد به دیگران، عباد الله و امائه الله، مردان و زنان بندگان خدا رو میخواد نجاتشون بده. و لینقذهم من ید ابلیس و مردته، این همش این است که بندگان خدا رو نجات بدهد از دست شیطان و یاران او، مرده شیطان، یاران او، اونایی که کارشون کار شیطانی است. فلذالک، چون این همش نجات مردم و بندگان خدا هست و او فقط میخواد خودشو نجات بده، فلذالک هو، این عالم، افضل عند الله من الف الف عابد و الف الف عابده، این در شرافت بهتر از عند الله از هزار هزار عابد و هزار هزار عابده. این دو تا روایت، دو تا مقایسه شده توش، یکی فقیهی که در مقام مجاهده است داره جهاد میکنه، دومی فقیهی است که در مقام نجات بندگان خداست، کوششش این است که افکار اونها، احکام اونها، عقاید اونها، اخلاقیات اونها رو عرض کنم که رو به راه بکنه. یه همچه فقیهی در مقایسه با مجاهدین، اونم مجاهدینی که در مرزها و خط مقدمند هزار هزار برابر افضله، و این فقیه از اون عابدی که تمام وقتش صرف نماز و به پاداشتن شب تا صبح عبادت و روزها روزه و عبادت، از هزار هزار عابد افضلند. اما نکته‌ای که در هر دو هست این است که تنها مقایسه نمی کند عابد را با مجاهدین، عالم را یا عالم را با عابد، در اونجا قید می زند عالمی که مرزبان ادیان است، دین مردم را داره حفاظت میکنه، اینجا اون عرض کنم که عالمی که در مقام همت میکند برای در مقام نجات عرض کنم که شیعیان هست و بندگان خدا هست. فقیه بالاخره مجاهد و کوشش کننده در مقام نجات مردم و هدایت مردم، ارشاد مردم، یه همچه مقامی داره، مقام خیلی بالاست. و انصافاً این عصر، عصری که ما هستیم، عصر این جور مجاهدات هست. شما ملاحظه میکنید این شبه افکنی هایی که تو این روزنامه ها، تو این مجلات، تو این عرض کنم که رسانه های گروهی پخش میشه، مخصوصا امروز که دیگه به قول آقایون دنیا یک دهکده شده و با این وسایل ارتباط جمعی، این شبکه های اینترنتی، ماهواره‌ای، همه جا نفوذ کرده و یک مباحثات میذارن، یک نمیدونم عرض کنم که برنامه های میذارن، شبه هایی افکنی میکنن که جدن نیاز به این هست که حوزه علمیه و فقهای ما، علماء ما، طلاب ما در مقام مبارزه سرسخت با این شبه افکنی ها و با این کارها باشن. خب یه جهت مقدمش این است که در مقام مطالعه، در مقام درس و بحث، یه بخشی از مطالعات و مباحثاتتون رو برای فراگیری عرض کنم که این جور امور بگذاریم. فقط اگر اکتفا کنیم به همون درس و بحث متداول سنتی حوزه، از اونا عقب میمونیم. یه وقت بود این شبه افکنی ها نبود، کم بود، در این حال شما ملاحظه کنید علماء بزرگ ما از صدر اسلام، از صدر زمان غیبت، امام زمان ارواحنا له الفدا، اسم مرحوم صدوق کلینی، مرحوم مفید، اینا واقعا در مقام بودن که در همون زمان خودشون اون شبهات مهمی که رایج بوده کتاب می نوشتن. از همون وقت در مقام بودن ببینن چه شبهه‌ای بیشتر تو اذهان مردم هست، تا برسد به زمان متأخرین و مرحوم مجلسی چه کتاب‌هایی برداشت در مذمت صوفیه و عرض کنم اینا که اون وقت رایج بود، اخباری ها و اینا چقدر همت کردن برای این. حتی مرحوم مجلسی کتاب‌های فارسی برداشت نمی‌شد. با اون مقام علمی ببینید چقدر کتابای فارسی اون وقت مرسوم، یعنی مشهور شده بود، معروف شده بود که در خیلی جاها مثل بحرین و این خلیج و جاهای دیگه میگفتن دین شیعه رو میگفتن دین مجلسی، دین مجلسی این مشهور شده بود. از بس این کتابها و تألیفات ایشون نشر پیدا کرده بود برای اون چه نیاز هست. امروز بیش از اینا نیاز هست و ما باید خلاصه انشاءالله همت بیشتر بگماریم برای اینکه بتونیم ایتام آل محمد صلوات الله علیه، یعنی همین شیعیان ضعفایی که این عقاید و دینشون در معرض این هجمه ها هست و این سمپاشی ها داره اونا رو مسموم میکنه و از بین میبره. اینم فضیلتش که این جلسه هم که ما تهران داشتیم دیروز خواستم عرض کنم فراموش کردم که چون قول دادیم که عرض کنیم، یه عرض کنم که شورایی هست، شورای عالی اطلاع رسانی، 7-8 ساله که این تشکیل شده، تمام کارهای اینترنتی و ماهواره‌ای و عرض کنم اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات، تمام کارها از اونجاست، اونا متصدیش هستن، متولی این اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات با اونهاست، شورای عالی اطلاع رسانی. این جلسه ایست که با 12 نفر یا بیشتر وزرا هستن، یه عده مسئولین مربوطه در هستن، به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشه. قانونن یه عضو اون شورا هم یک نفر از حوزه است، نماینده حوزه، نماینده حوزه علمی هم عضو رسمی اون شورا. وقتی تشکیل شد آقای خاتمی یه نامه به شورای عالی نوشته بودن که قانونن یه عضو در این شورا باید از حوزه باشد، نماینده معرفی کنید. چون خب اونجا سطح بالایی است دیگه، تعداد زیادی از وزرا با ریاست خود رئیس جمهور رو در حد بالایی تشکیل میشه، یه نفرم از نماینده از حوزه خواسته بود در شورای عالی مطرح شد. چون اون موقع ما هم تهران دستگاه قضایی بودیم تو دادستانی کل ظاهرا اون وقت، آیون به ما اصرار کردن، مأموریت دادن که ما عضو اون شورا باشیم، ما هم قبول کردیم. بالاخره 7-8 جلسه تا حالا داشتن، ما شرکت میکردیم. این اخیر تو جلسه ای که یکی 2 ماه قبل اونجا پیشنهاد کردیم که بالاخره ما همجور که عضو این شورا هستیم در قم هم عضو شورای عالی حوزه هستیم، که حوزه و حوزه های وابسته شهر سنا زیر مجموعه این شوراست و سیاستگذاری هاش به این شورا انجام میشه. چون ما عضو هر دو هستیم گفتم از من یه توقعاتی دارم، بالاخره میگن شما که عضو اون شورای عالی هستید یه کمکی برای حوزه در این رابطه بشه. خب به حمدالله در حوزه هم الان یه مؤسساتی هست که کارهای اینترنتی، کارهای عرض کنم که ماهواره‌ای میکنن، کارهای مهمی هم انجام شده تا حالا. و من به اونا گفتم که در حوزه به حمدالله الان من گفتم در حوزه اشکال نداره، در حوزه گفتم چیز تولید علم به حمدالله فراوان، تولید علم زیاده در اقسام مختلف، تفسیر، کلام، عرض کنم که منطق، فلسفه، فضل فرمود پاسخ به شبهات، تولید علم در حد بالا. از طرفی هم آتش فراگیری در سطح جهان، نه تنها در خود ایران، در تمام دنیا آتش فراگیری این علم زیاد، تولید هست، آتش فراگیری هم هست. گفتم این ابزارش که این علم رو برسونن در سطح دنیا به همه کسانی که طالبند و تشنه یادگیری هستن شما هستید. اگر مسببه میخواد یه مسببه بگذرونید، نمیخواد بالاخره یه کمکی بکنید که بتونه این تولید علم به وسیله همین اینترنت و ماهواره و اینا به سطح جهان برسه. آن خیلی استقبال کردن، مخصوصا آقای خاتمی گفتین وظیفه خود ما هست انجام بدین. بالاخره بنا شد که در حوزه یک تشکیلاتی راه اندازی بشه که یک جا کار بشه، جدا جدا متفرق باشد، ممکنه موازی کاری بشه، ممکنه جور باشد بعضی ها یک کاری میکنن این همین جای دیگه انجام میده. حالا به قول آقایون گفتن که اگر کمک هم میشه بیت المال بالاخره هدر میره. بدونن این کمکی که میشه برای این تولید علم، برای این عرض کنم که کارهایی که لازم هست، بدونن این به جریان میفته و علاوه بر این که به جریان میفته موازی کاری هم نمیشه. این جمعه هم جلساتی گرفتیم و به حمدالله به نتیجه هم رسیده و همین جلسه آخری که داشتیم در تهران برای این بود که نتیجه بالاخره این جلسات رو اونجا تمام بکنیم و به حمدالله به نتیجه هم رسیده. حالا یه خدماتی داره برای همین مؤسساتی که دارن این کارها رو شروع کردن، دفتر تبلیغات هست، خود حوزه هست، مدیریت حوزه خواهرها برادران، عرض کنم که سازمان مدارس و حوزه های خارجی از کشور، مرکز جهانی کارهای مهم میکردن، دانشگاه از راه دور راه اندازی دارن میکنن، میخوان بکنن و همین کتابخانه دیجیتال درست کنن، فراگیری همین چیز علم کار کردن با اینترنت و کامپیوتر و امثال اینا که به طلاب آموزش داده بشد، حتی تا این حدم که انشاءالله یه برنامه تهیه بشد که یک جا خرید بکنن این کامپیوتر اینا رو با یه قیمت نازلی بتونن در اختیار طلاب قرار بدن. اینم پیشنهاد شده، یک جا میگفتن اگر مثلا 10,000 20,000 یا بیشتر خریده بشه با قیمت مناسب خریده میشه، تخفیف میتونن بگیرن. بعدم خود اینا قول دادن یک کمکی هم بکنن، عرض کنم که کمک وام و امثال اینا، و بعدم اقساط بدن هم به قیمت نازل هم اقساط در اختیار آن طلاب گذاشته بشه، بعد بتونن درس ها رو ازش استفاده کنن از ارتباطاتی که خلاصه هست. اینم کاری بود که انجام شده و انشالله به فضل الهی به نتیجه خوبی رسیده و ادامه پیدا کند در سالهای بعد چیز بهتری انشالله انجام خواهد شد. عرض کنم که این حالا طولم کشید یه قدری. بحثمون در فرع هفتم بود، شش فرع در این مسئله، شش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ذکر کردن که ما هم عنوان کردیم. این فرع هفتم رو گفتیم امام ذکر نکردن ولی فقها در جواهر هست، در ملحقات عروه مرحوم سید و دیگران ذکر کردن. از این جهت ما هم تبعیت میکنیم. بحث این بود که این قسمی که مدعا علی خودش نخورد، قسم رو رد کرد به مدعی، این یمین مردوده که اثرش عکس اون یمینی است که اگر خود مدعی مدعا علی میخورد، اگر خود مدعا علی قسم میخورد نتیجهش سقوط حق بود. حالا که این یمین رو رد کرد به مدعی اثرش ثبوت حقه، قسم میخوره میگه من طلبکارم و ثابت میشه حقش. این یمین مردوده که مثبت حق است. صحبت این بود که آیا به منزله این است که خود مدعی بینه اقامه کرده برای اثبات حقش. این یمین که مثبت است مثل این است که خود مدعی بینه آورد، جا اونش هست. یا به منزله اقرار منکره، اگر منکر اقرار میکرد حق ثابت میشد، این یمین به منزله اقرار اوست. این بحثه که آیا یمین مردوده به من که مثبت حق است به منزله بینه مدعی است یا به منزله یمین منکر است. این بحث گفتیم فیه قولان، دو قول هست و هر کدام هم یه وجهی داره که وجهشو که چرا میگیم به منزله بینه است، چرا میگیم به منزله اقرار، دیروز گفتیم تکرار نمی کنه. و گفتیم که ثمرم داره، این نزاع نزاع بی ثمره ای نیست که این یمین به منزله یمین بینه است یا به منزله یمین منکر ثمره داره. ثمرش یکیشو باز دیروز عرض کردیم، این بود که گفتیم اگر مدعی این قسم خورد، قسم خورد که من طلبکارم، بعد از این قسم مدعا علیه میبینه حقش از بین رفت، میاد ادعا میکند من بینه دارم برای اداء دین، من پس دادم این دین رو. چرا ایشون ادعا که قسم خورد طلبکارم، من ادا کردم و بینه دارم؟ یا ایشون ابراء کرده ذمه من رو و من بینه دارم؟ بعد از قسم، قسم خوردن مدعی، مدعا علیه ادعا میکند بینه دارم برای اداء مال، اداء دین یا ابراء ذمه. آیا این بینه مسموع است یا نه؟ اینجا گفتن که اگر این قسم که مدعی خورد اگر به منزله بینه خودش باشه، این بینه مدعا علیه پذیرفته، مثل است که خودش بینه آورده. اگر بینه اقامه کرد برای طلب، اونم میتوند ادعا کند که نه آقا من پس دادم و بینه اقامه کند برای رد، پذیرفته است این بینه. این یمینم اگر به جای بینه نشسته باشد، اون بیانه پذیرفته است. اما اگر به جای اقرار باشه، اینجا دیگه نمیتونیم بپذیریم، به جهت این اقرار مکذب بیانه است. خودش اقرار کرده که من بدهکارم، با اقرار به بدهکاری دیگه نمیتونه بیانه برای ادا بیاره، اقرار خودش مکذب بیانش میشه. توجه فرمودید؟ این ثمره. پس اونایی که قائلن به قول اول میگن که این یمین به منظره بینه است، میگن بینه مدعا علیه رو میپذیریم. اون کسانی که قائل به قول دومن، میگن این یمین به منظره اقرار خود مدعا علیه، میگن دیگه این اقرار کرده، این قسم مثل اینکه اقرار کرده، با اقرار دیگه بینش رو نمیپذیریم. این یه ثمره. ثمره دومی که اینجا گفتن، نقل میکنن که فروع کثیره‌ای برش مترتبه، حالا این دوتا رو بیشتر نقل کردن. یکی هم این است که اگر این قسم به منزله بینه باشد در ثبوت حق، ثبوت حق نیاز به حکم حاکم داره، یعنی بعد از مثل خود بینه، اگر کسی اقامه بیانه کرد برای اینکه من طلبکار هستم، ادعا کرد و بیانه هم آورد، اینجا ثبوت حق و ثبوت دین به عهده مدعا علیه نیاز به حکم حاکم دارد. گفتن علتش هم این است که چون بیانه نظری است، باید قاضی حاکم دقت بکند آیا این دو نفری که اومدن جرحی درشون هست، نقدی درشون هست، آیا شهادتشون پذیرفته است یا نه، سوابقشون چیه، روش اعتقادیشون، دینشون، دیانتشون، عدالتشون، بالاخره نظریست، باید تحقیق بکنه، در حالشون ببیند، بپذیرد، واجد پذیرش شهادت هستن. چون نظریست، با اینکه بیانه اقامه شد، نمیتونیم بگیم حق ثابت شد. باید حکم حاکم بیاد، حاکم بررسیشو بکنه، بگه حکم تو به اینکه این طلب ثابت هست، اون وقت حق ثابت میشه. به خلاف اقرار، در اقرار همینقدر که اقرار کرد بله من بدهکارم، دیگه حکم حاکم نمیخواد. اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، جایز. همینقدر که اقرار کرد حق ثابته، نیازی به ثبوت حق، نیازی به حکم حاکم نداره. پس ثبوت حق در بیانه و در عرض کنم که اقرار فرق کرد. ثبوت حق در اونجایی که بیانه اقامه بشه نیاز به حکم حاکم داره، در اونجایی که اقرار باشه نیاز به حکم حاکم ندارد، حق ثابت میشد به نفس اقرار. حالا اینجا این یمین اگر به منظره بیانه باشد، ثبوت حق با این بیانه، با این یمین احتیاج به حکم حاکم داره، مثل خود بیانه. اگر این قسمی که مدعی خورد و ثابت میکنه حق را به منزله اقرار باشه، دیگه احتیاج به حکم حاکم نداره. این رو اون مبناییست که فرق گذاشتن، و الا بعضی فرق نگذاشتن بین بیانه و اقرار. در هر دو میگن که ثابت میشد همون واقع قبل از حکم حاکم، اما رو اون مبنایی که بگیم فرق هست در ثبوت حق و نیازی به حکم حاکم داشتن در ثبوت حق بین بیانه و اقرار، اینجا ثمره پیدا میشه که این یمین به منزله بیانه باشد، ثبوت حق با او احتیاج به حکم حاکم دارد. اگر به منزله اقرار باشد، میخواد ثابت کنه حق را، ثبوت حق احتیاج به حکم حاکم نداره. این هم ثمره دوم. عرض کنم که میتونیم اینجا بگیم در هر دو ثمره اشکال هست، هم اون ثمره اول اشکال داره هم ثمره دوم. اما این که گفتید در ثمره اول، عرض کنم که فرمودید که اگر چنون چه به منزله بیانه باشد، اون بیانه مدعی مدعا علی پذیرفته میشه، اما اگر به منزله اقرار باشه بیانه مدعا علی پذیرفته نیست. این اثر عدم پذیرفتن بیانه بعد الاقرار، این حرف این بود دیگه. میگیم این عدم پذیرفتن بیانه بعد الاقرار از آثار نفس اقرار است، نه از آثار اقرار و هر چیزی که به منزله اقرار. بله اگر کسی خودش اقرار کرد من بدهکارم، دیگه فردا نمیتوند بیانه بیارد بر اینکه این آقا ابراء کرد ذمه ای من، این اقرارش مکذب بیانش. اما اینجا که فرض این است که قسم اقرار نیست، شما با زور اومدید گفتید به منزله اقرار است. چرا؟ گفتید وقتی خودش قسم نخورد، قسم رد کرد، مشعر به این است که قبول داره، اشعار دارد به اعتراف، نه اینکه این به منزله اعتراف است. بنابراین پس اون اثر که اگر عدم پذیرفتن بیانه بعد الاقرار، این از آثار نفس اقرار است. هر کس اقرار کرد دیگه بیانش برخلاف بعد پذیرفته نیست. اینجا این قسمه. شما خیلی کار کردید گفتید این قسم به منزله اقرار، آثاری که برای اقرار هست اینجا بار نمیشه، مگر اینکه یه دلیلی بر تنزیل داشتیم. اگر دلیلی بر تنزیل داشتیم که این یمین به منزلت اقرار اونم عموم تنزیل ازش استفاده میشد، میگفتیم پس تمام آثار اقرار که یکیش عدم پذیرفتن بیگنه بعد از او هست برای قسمم هست. اما دلیل بر تنزیل نداریم، اولا عموم تنزیل استظهار نمیشد، ثانیا این با اشعار به این که مثل او هست ما گفتیم به منزله اقرار هست. با این وقت نمیتونیم ما بگیم اثری که برای اقرار هست برای این بار بشه. پس فرع اول این اثر نمیتونیم ترتیب بدیم. فرع دوم، اثر دوم که امروز عرض کردیم، گفتن که اگر چون این احتیاج به عرض کنم که حکم حاکم اگر به منزله بیینه باشد، ثبوت حکم، ثبوت حق احتیاج به حکم حاکم دارد. اگر به منزله اقرار باشد احتیاجی به حکم حاکم ندارد. باز اینجا میگیم در بیینه که میگید احتیاج به حکم حاکم دارد، این اثر مال بیینه است، چون بیانه نظری است. باید قاضی دقت بکند این دو نفری که اومدن شهادت دادن عادلن، عادل نیستن. در بیانه چون نظری است، به مجردی که بیانه اومد شهادت داد نمیتونه بگیم ثابت شد مطلب. باید قاضی تحقیق بکنه در حال این. اینایی که نشستن تو مجلس حکم به مجردی که دو نفر شهادت دادن ما میدانیم این قاتل است، نمیتونن بگن ثبت القتل. باید قاضی بررسی کند ببینه این دو نفری که شهادت میدن شرایط شهادت رو دارن یا ندارن. از این جهت در بیانه گفتن نیاز به حکم حاکم دارن. باز این اثر مال خود بیانه است. اگر ما گفتیم یمینی است که جای بیانه نشسته، کار او را میکنه، اثر او را داره، اثبات میکند حق را، بگیم همینجور که در بیانه نیاز به حکم حاکم هست، اینم که به منزله بیانه است پس نیاز به حکم حاکم دارد. باز این دلیل بر تنزیل بخواهیم. اگر ما دلیلی بر تنزیل داشتیم و اون دلیل عموم تنزیل را میرسون، میتونستیم این حرف را بزنیم و همچه دلیلی نداریم. توجه فرمودیم چون دلیل بر تنزیل نداریم، نمیتونیم اثری که مال بیانه است این اثر را رو اون چیزی که به منظره بیانه است سرایت بدیم. پس این دو تا ثمره لا وجه له. بنابراین این نزاع میشه چی؟ نزاع بی ثمره میشه. از این جهت میگیم اصلا این نزاع وجهی نداره. اصل خرابه که ما بیان بگیم که این بیانه یا به منزله این یمین مدعا علی که برگشت به مدعی، این یمین مردوده یا به منزله بیانه است یا به منزله اقرار، از کجا میشه؟ نه خیر، امرون مستقل. همینجور که یک جا قاضی استناد میکند به بیانه مثبت حکم است، یه جام اقرار هست مثبت حکم است، یه جام یمین مردود است مثبت حکم است، اینم امر مستقل در ردیف اونا، نه اینکه این یا به منزله اون باشد یا به منزله او باشد. خب پس وجه این که آیون اومدن گفتن یا به منزله اون است یا به منزله اون چیه؟ چرا از این تردید پیش اومد یا اون یا اون؟ این لعل وجهش اون حسریست که از روایت نبوی به دست میاد که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. پیغمبر فرمود من در مقام قضاوت یا با بینه قضاوت میکنم با یمین. مراد از اون یمین، یمین کیه؟ بینه مال مدعیست، بینات مال مدعیست، ایمان مال مدعا علیه. پس مراد از حدیث نبوی، اونی که در نظر شریف ایشون بوده بله یمینیست که مدعا علیه میخوره. انما اقضی حسرم هست، فقط اونی که من استناد بهش میکنم برا قضاوت یا بینه یا یمین مدعا علیه. این یمین مردوده نه بینه است نه یمین مدعا علیه، مدعی داره قسم میخوره، از اون حسر بیرونه. یمین بینه که نیست، یمین هست اما یمین مدعا علیه نیست، چون استظهار میشه از بالبینات والایمان یمین مدعا علیه. این از اون حس خارجه، چون از حس خارجه چاره ای نیست جز این که بیایم داخلش کنیم در حس. میگیم این یمین یا به منزله بینه است، خب میشه بینه دیگه، پس میفته داخل حصر. اگر به منظره اونم نیست، به منظره اقرار باشه اقلا که خود مدعا علی قسم نخورد. اگر قسم میخورد همون ایمان بود، قسم نخورد عرض کنم که اقرار میکند، باز میفته تحت اقرار. از این جهت آمدن گفتن که این نمیتوند امر مستقل باشه، از اون حصر خارجه، ناچاریم بگیم یا این به منظره بیان است یا به منظره اقرار که مربوط به مدعا علیه میشه. از این جهت اومدن گفتن یکی از این دوتا، ولی اینم عرض میکنیم وجهی نداره. اون حصر ما در جای خودش قبلا بحث کردیم، گفتیم حصر حصر اضافی است، یعنی در اغلب جاها چون بیانه معمولا یا بیان است یا یمین است. علم قاضی هم یکی از طرق است، این از اینجا خارجه، در حالتی که قاضی میتوند به علمش عمل کنه. انما اگر حس باشد و منحصر به این دوتا، علم قاضی باید قبول نباشد. اغلب موارد اقرار هم نیست، یا باید با بیانه درست کنن یا با یمین. این علی حسب القالبه. بنابراین حس حسر حقیقی نیست، حسر اضافی است. وجهی ندارد که ما این یمین رو بیام بگیم برای خاطر این هست یکی از این دوتا هست. لذا مرحوم صاحب جواهر در آخر کلامشون فرمود و من هنا اتجه، مطالبشون رو بیان میکنن، فرمود و من هنا اتجه جعلها قسما مستقلا برأسه. میگه هیچ وجهی ندارد ما بیان بگیم این یک به منزله یا بینه است یا به منزله یمین است، به منزله اقرار. نه خیر، اینم قسم مستقلون برسه، همین که یه وقت بینه اقامه میشد برای اثبات مطلب، یه وقت اقرار اقامه میشد، اینم قسم سالس. یمین مدعی اینم یک قسم، خودش مستقلن عرض کنم که اثبات میکنه مطلب رو و قاضی میتوند بهش استناد بکنه. منشأش هم همون روایات بود که قبلا خوندیم. پس مرحوم صاحب جواهر در جلد 40 جواهر صفحه 179 مراجعه کنید، فرمود و من هنا اتجه جعلها این یمین مردوده رو قسما مستقلا برأسه. مرحوم سید در مرحقات عروه ایشون فرماد ول اقوا انها امرون مستقلون، اقوا این است که این یمین مردوده خودش امرون مستقلون. عرض کنم که ففل فروع التی فرعوها علی القولین، خب آیون اومدن گفتن فروعی مترتبه بر این نظر هست که این اگر متفرعه، اگر به منزله بیینه باشد اینجور میگیم، اگر به منزله اقرار باشد اینجور، این فروعی برش مترتب کرده. ایشون فرمود ففل فروع التی فرعوها علی القولین لابد من الرجوع الى سایر الاصول والقواعد، باید در هر فرعی ببینیم مقتضای قاعده چی اقتضا میکنه، نه اینکه بگیم چون به منزله بیینه است اینجوره، چون به منزله اقرار هست پس قبول نمیشه بیانه مدعا علیه. نه، اونجا باید ببینیم بیانه بر حسب موازین، آیا بیانه مدعا علیه پذیرفته است یا پذیرفته نیست. اونجا ممکنه در همون فربی هم بگیم که بیانه پذیرفته است، نه از باب این که این به منزله بیان است، از باب عرض کنم که ادله اطلاق، ادله حجیت بیان تمسک میکنیم به اطلاق ادله چیز و میگیم ادله در بیانه او مسموع. در فرع دوم که گفتن نیازی به حکم حاکم میخواد یا نه، اینم یه وقت ما قبلا بحث کردیم که اصلا ما نیاز به حکم حاکم برای اثبات حق نداریم، حتی در بیانه. در اقرار که بلا شبهه همه میگن اگر اقرار کرد دیگه حکم حاکم نمیخواد، همون اقرار و العقلاء علی انفسهم نافذ. بیانه هم اگر معلوم شد که قاضی پذیرفته است این شهادت رو، چون نظریست دیگه، باید ببینیم شرایط دارن یا نه. اگر فهمیدیم قاضی شرایط رو در اینا احراز کرده ولو حکمم نداده، میگیم حق ثابت شد. با اقامه بیانه حق ثابت میشه اگر بدانیم این شهادت پیش قاضی مقبول است، ولو هنوز حکم نداده حق ثابت میشه. پس ولی آثار دیگری هست حکم میخواد، که قبلا گفتیم فیصله نزاع و حرام بودن مراجعه مجدد به پرونده به دادگاه و طرح مجدد کردن، اینا از آثاری است که مترتب بر حکم حاکمه. وقتی قاضی حکم داد دیگه نقضش حرامه، طرح مجددش در محکمه دیگه جایز نیست، در خود این محکمه سماعش برای قاضی جایز نیست، اینا از آثار حکمه. ولی ثبوت حق هم با بیانه درست میشه و هم با اقرار بدون حکم حاکم. بنابراین این فروعی هم که گفتن متفرع بر اینجاست، اون فروع هم هر کدامشو برای حسب موازین و قواعد باید روش حکم داد. بنابراین میگیم اقوا، همینجور که مرحوم صاحب جواهر میفرماد، مرحوم سید میفرماد، اقوا این است که این یمین نه به منزله بیانه مدعی است، نه به منزله اقرار مدعا علی، بلکه امر مستقل و خودش مثبت حق هست و قاضی به استنادش میتوند حکم بده. و صلی الله علیه.